سلام، جمعتون بخیر باشه. نسرین هستم. داستان کوتاه این هفته، هنرمند گرسنگی از فرانس کافکا، نویسنده آلمانی. در دهه‌های اخیر علاقه مردم به تماشای هنرمندهای گرسنگی به شدت رو به کاهش گذاشته است. پیشترها برگزاری هرچه باشکوه‌تر این قبیل برنامه‌ها با مدیریت فردی امری بسیار سودآور بود، ولی امروزه اجرای چنین برنامه‌هایی به کلی ناممکن می‌نماید. زمان دگرگون شده است. آن وقتها نمایش هنرمند گرسنگی تمام شهر را به خود مشغول می کرد. هر روز که از نمایش می گذشت، شور و شوق مردم بیشتر می شد. هر کس دوست داشت دست کم روزی یک بار به تماشای هنرمند گرسنگی بیاید. چند روزی که می گذشت، کسانی خواهان جای دائمی می شدند و روزهای متمادی جلوی میله های آن قفس کوچک می نشستند. شبها هم برنامه دایر بود و برای تاثیرگذاری بیشتر صحنه را با نور مشعل روشن می کردند. روزهایی که هوا خوب بود، قفس را به هوای آزاد می‌آوردند و به این ترتیب امکان نمایش هنرمند گرسنگی به بچه‌ها فراهم می‌شد. برخلاف بزرگترها که چه بسا به پیروی از گرایش باب روز و تنها به عنوان یک تفریح ساده به دیدن هنرمند گرسنگی می‌آمدند، بچه‌ها محتاطانه دست یکدیگر را می‌گرفتند و با دهان باز حیرت زده به تماشای هنرمند گرسنگی می‌ایستادند. که رنگ پریده با تریکوی مشکی و دنده‌های بیرون زده بی نیاز به صندلی روی توده‌ای کاه می نشست. مؤدبانه سری می جنباند. به زحمت لبخندی به لب می آورد و به پرسش ها پاسخ می داد. گاهی هم بازی خود را از میان میله های قفس بیرون می آورد تا مردم با دست دادن به آن دقیقا احساس کنند که او تا چه اندازه نحیف و لاغر است. سپس دوباره در خود فرو می رفت و به مردم، حتی به تیک تاک ساعتی که تنها وسیله موجود در قفس به حساب می آمد و وجودش برای او آن همه اهمیت داشت، کمترین اعتنایی نمی کرد، بلکه با چشمهای نیمه بسته فقط به پیش روی خود خیره می شد و گاهی لیوان کوچک خود را بر می داشت و با آب آن لبهای خود را تر می کرد. فوزون بر تماشاگرانی که پیوسته جای خود را به دیگران می دادند، نگهبانان ثابتی هم بودند که از سوی خود تماشاگران انتخاب می شدند. عجیب این که معمولاً این نگهبانان به شغل قصابی اشغال داشتند و مأموریتشان این بود که در گروه‌های 3 نفره هنرمند گرسنگی را روز و شب زیر نظر بگیرند تا او احیاناً پنهانی چیزی نخورد. البته نظارت این اشخاص کاملاً جنبه تشریفاتی داشت و برای اطمینان خاطر توده مردم صورت می‌گرفت. وگرنه کسانی که با چند و چون کار آشنا بودند خوب می‌دانستند که هنرمند گرسنگی در مدت زمان گرسنگی هرگز تحت هیچ شرایطی، حتی اگر پای اجبار به میان می آمد، حاضر نبود ذره خوراکی به دهان بگذارد. وجدان حرفه‌ای به او چنین اجازه ای نمی داد. البته هر نگهبانی استعداد درک این مطلب را نداشت. بودن نگهبانان شبانه ای که در کار خود سهل انگاری می کردند، عمدن در گوشه دور از قفس دور هم می نشستند و سرگرم ورق بازی می شدند تا به گمان خود هنرمند گرسنگی فرصتی به دست بیاورد که از ذخیره پنهان خود چیزی بردارد و لقمه‌ای به دهان بگذارد. برای هنرمند گرسنگی چیزی زجرآورتر از این نگهبانان نبود. وجود چنین نگهبانانی او را آزار می‌داد و تحمل گرسنگی را بر او واقعاً دشوار می‌کرد. گاهی بر ضعف خود چیره می‌شد و در طول نگهبانی چنین گروه‌هایی تا می‌توانست آواز می‌خواند که به آنها بفهماند سوءظنشان به او تا چه اندازه بی‌پایه و اساس است. ولی تلاش او بیفایده بود. نگهبانان شگفت زده با خود میگفتند چه مهارتی دارد که میتواند در حین آواز خواندن غذا هم بخورد. نگهبانانی که چسبیده به میله های قفس می نشستند به نور کم فروغ سالن رضایت نمی دادند، بلکه نور چراغ قوه هایی را که مدیر برنامه در اختیارشان می گذاشت روی او می انداختند بیشتر خوشایند او بودند. نور شدید ناراحتش نمی کرد، چون در هر حال خواب به چشمش نمی آمد و چرت زدن هم برایش همیشه در هر نوری، هر ساعتی، حتی در سالن انباشته از تماشاگر و پر از قیل و قال مقدور بود. از این رو آماده بود در کنار چنین نگهبانانی تمام شب بیدار بماند، با آنها شوخی کند، برایشان از زندگی و سیر و سفرهای دائمی خود بگوید، قصه های آنها را بشنود تا به خواب نروند و او خود بتواند لحظه به لحظه با آنها ثابت کند که خوراکی در درون قفس وجود ندارد و به راستی هیچ یک از آنها قادر نیست همانند او گرسنگی را تحمل کند. سپس اوج خوشیش وقتی بود که صبح میشد و به حساب او صبحانه بسیار مفصلی برای نگهبانان میچیدند و آنها پس از یک شب بیخوابی خسته کننده با اشتهای مردانی تندرست به میز صبحانه هجوم می آوردند. البته بودن کسانی که به این صبحانه هم به چشم ابزاری ناپسند برای تحت تاثیر قرار دادن نگهبانان نگاه می‌کردند، ولی این برخوردی اغراق‌آمیز بود و اگر از این افراد می‌پرسیدی آیا حاضرند برای آنکه کار بی هیچ چیله پیله ای انجام شود بدون چشم داشت صبحانه شبانه نگهبانی بدهند، راهشان را کج می‌کردند و می‌رفتند، ولی از بدگمانی خود دست بر نمی‌داشتند. به واقع این گونه برخوردهای آمیخته به بدگمانی جزئی جدایی‌ناپذیر از نمایش گرسنگی به حساب می‌آمد. هیچ کس قادر نبود در تمام مدت شبانه روز پیوسته کنار هنرمند گرسنگی بماند و او را زیر نظر بگیرد. بنابراین کسی نمی‌توانست با تکیه بر دیده‌های خود یقین حاصل کند که گرسنگی بی‌وقفه و بی‌خدشه تحمل شده است. فقط شخص هنرمند گرسنگی می‌توانست چنین یقینی داشته باشد. فقط او می‌توانست در این حال در مقام تماشاگر از بی‌خدشه بودن گرسنگی خود کاملاً احساس رضایت کند، ولی خود او هم به دلیل دیگر هرگز احساس رضایت نمی‌کرد. چه بسا برخلاف تصور کسانی که تا به دیدن ظاهر نحیف او را نداشتند و به همین دلیل با ابراز تأسف به دیدن نمایش او نمی‌آمدند. احساس نارضایتی از خود او را تا این اندازه لاغر و نحیف کرده بود و نه تحمل گرسنگی. به واقع جز خود او هیچ کس، حتی آنهایی که با چندچون کار آشنا بودند، نمی‌دانستند برای او تحمل گرسنگی تا چه حد آسان بود. تحمل گرسنگی در نظر او آسان‌ترین کار دنیا به حساب می‌آمد. او خود این نکته را کتمان نمی‌کرد، ولی مردم گفته‌اش را باور نمی‌کردند و در بهترین حالت آن را به حساب تواضع او می‌گذاشتند. ولی بیشتر مردم گمان می‌کردند او اهل تبلیغات است، یا حتی برخی او را آدم متقلبی به حساب می‌آوردند که گرسنگی را آسان تحمل می‌کرد، زیرا خوب می‌دانست چگونه باید آن را بر خود آسان کند و وقاحت را به جای رسانده بود که با زبان بی‌زبانی به عمل خود اعتراف هم می‌کرد. هنرمند گرسنگی ناچار بود این همه را بر خود هموار کند و به مرور زمان به شنیدن چنین سخنانی عادت کرده بود. با این همه عدم رضایت از خود مدام درانش را می‌خورد. از این رو تا کنون هرگز در پایان دوره گرسنگی داوطلبانه از قفس بیرون نیامده بود. این نکته‌ای بود که جا داشت همگان تصدیق کنند. مدیریت برنامه حداکثر زمان گرسنگی را 40 روز تعیین کرده بود و هرگز حتی در شهرهای بزرگ اجازه نمی‌داد برنامه بیش از این طول بکشد و البته برای این تصمیم خود دلیل قانع کننده‌ای داشت. تجربه نشان داده بود که با تبلیغات روزافزون علاقه مردم حدود 40 روز سیر صعودی طی می‌کرد، ولی بعد از این مدت شور و حرارت تماشاگران فروکش می‌کرد و رغبت آنان به طور محسوس رو به کاهش می‌گذاشت. البته میان شهرها و کشورهای مختلف تفاوت‌های کوچکی وجود داشت، ولی بنابر قاعده کلی 40 روز حداکثر زمان مفید به حساب می‌آمد. بنابراین روز 40 در قفس را که با حلقه‌های گل تزیین کرده بودند باز می‌کردند. آمفی‌تئاتر پر از تماشاگران پرشور می‌شد. ارکستر نظامی موسیقی اجرا می‌کرد. دو پزشک به درون قفس می‌رفتند و هنرمند گرسنگی را معاینه می‌کردند. نتیجه معاینات از طریق بلندگو در سالن پخش می‌شد. سرانجام دو تن از خانم‌های جوان خوشحال از اینکه قرعه به نام آنها خورده بود، پیش می‌آمدند تا هنرمند گرسنگی را از پله‌های قفس به پایین هدایت کنند و به کنار میز کوچکی ببرند که روی آن غذای دقیقاً مناسب حال فردی بیمار چیده شده بود. ولی در این لحظات هنرمند گرسنگی تن به رفتن نمی‌داد. هرچند هر بار آماده بود بازوان استخوانی خود را با خوشرویی در دست‌های حاضر به خدمت خانم‌های بگذارد که به سوی او خم می‌شدند، ولی موقع بلند شدن مقاومت می‌کرد. چرا می‌بایست درست حالا در روز 40 دست می‌کشید؟ مگر نه آنکه او می‌توانست مدت‌های نامحدود همچنان ادامه بدهد؟ پس چرا می‌بایست درست حالا که تازه گرم شده بود، یا به عبارتی هنوز درست حسابی گرم نشده بود، دست از کار می‌کشید؟ چرا می‌خواستند او را از افتخار ادامه دادن به گرسنگی محروم کنند و مانع از آن شوند که نه فقط عنوان بزرگترین هنرمند گرسنگی همه اعصار را به دست بیاورد، عنوانی که احتمالاً همکنون به دست آورده بود، بلکه حتی روی دست خود بلند شود و کاری کند که در تخیل کسی نگنجد؟ راستی که احساس می‌کرد تواناییش در تحمل گرسنگی حد و مرزی ندارد. پس چرا این جمعیتی که تظاهر به ستایش او می‌کرد چنین فرصتی را در اختیارش نمی‌گذاشت؟ حال که او می‌توانست همچنان گرسنگی را تحمل کند، چرا آنها تا این اندازه بی‌تحمل بودند؟ در ذهن خسته هم بود. راحت روی توده کاه نشسته بود و حالا قرار بود دست پای خود را جمع کند، بلند شود و سراغ غذایی برود که تصورش هم او را به حالت هوا می انداخت. ولی تنها به خاطر آن دو خانوم به سختی به خود فشار می آورد که دل آشوبش بالا نگیرد. در این حال سربلند می کرد، به چشمهای آن دو خانوم به ظاهر با محبت ولی به واقع بی‌رحم چشم می دوخت و سر خود را که بر گردن نحیفش بیش از حد سنگینی می کرد به نشان نفی تکان می داد. سرانجام هر بار همان می شد که باید می شد. مدیر برنامه پیش می آمد بی آنکه کلمی بر زبان بیاورد. هیاهوی ارکستر نمی گذاشت صدا به صدا برسد. دست خود را بالای سر او طوری به هوا بلند می کرد که گویی از آسمان می خواست به مخلوق خود که آنجا روی توده کاه نشسته بود، به آن موجود بینوا و از جان گذشته، به هنرمند گرسنگی، البته به معنای کاملا متفاوت، نگاهی بیاندازد. سپس در حالی که با احتیاطی اغراق‌آمیز وانمود می‌کرد با موجود شکننده سر کار دارد، با دو دست کمر نحیف او را می‌گرفت، پنهان از چشم تماشاگران کمی تکانش می‌داد، طوری که پاها و بالا تنش بی اراده او به این سو و آن سو تاب می‌خورد. بعد او را به دست دو خانمی می‌سپرد که در این میان از وحشت مثل مرده رنگ به چهره نداشتند. در این لحظه هنرمند گرسنگی دست از مقاومت می‌کشید. سرش چنان روی سینه قرار می‌گرفت که گمان می‌کردی به زیر غلطیده و به گونه‌ای نامعلوم در آن نقطه آرام گرفته است. پیکرش پوک شده بود. به حکم غریزه بقای نفس پاها را در ناحیه زانو به هم می‌فشرد و چنان به زمین می‌کشید که گویی زمین واقعی را زیر پای خود نمی‌یابد و به دنبال آن می‌گردد. در این حال سنگینی هیکل نحیفش تماما روی یکی از آن دو خانم میافتاد و آن خانم با نگاهی درمانده نفس نفس زنان در جستجوی کمک به این سو و آن سو چشم میگرداند. راستی که او این وظیفه افتخاری را طور دیگری در نظر گرفته بود. سپس برای آنکه دست کم چهرهش با چهره هنرمند گرسنگی تماس پیدا نکند، گردن خود را تا جایی که امکان داشت به سوی دیگر متمایل میکرد. ولی از آنجا که موفقیتی به دست نمی آورد و رفیق خوش اقبالترش هم خیال کمک کردن نداشت و فقط به این بسنده می کرد که با تنی لرزان دست هنرمند گرسنگی را، آن دست لاغر و استخوانی را روی دست خود به پیش ببرد، در میان خنده شادمانی تماشاگران گریه سر می داد و سرانجام یکی از پیشخدمت‌های آماده به خدمت ناچار می شد پا پیش بگذارد و وظیفه او را به عهده بگیرد. سپس نوبت به قضا می رسید. در حالی که هنرمند گرسنگی خسته و بی‌نمق میان خواب و بیداری به سر می‌برد، مدیر برنامه کمی غذا در دهان او می‌گذاشت و در ضمن برای آنکه مردم به حال روز او پی نبرند، مطالب خنده‌دار تعریف می‌کرد. بعد هم مدعی می‌شد هنرمند گرسنگی آهسته رو به او گفته است که گیلاس خود را به سلامتی تماشاگران می‌نوشد. ارکستر هم با نواختن چند ضرب پرهیاهو بر گفته او سهه می‌گذاشت. مردم پراکنده می شدند و هیچ کس به خود اجازه نمی داد از آنچه دیده بود ناخشنود باشد. هیچ کس مگر هنرمند گرسنگی، همیشه فقط او. به این ترتیب هنرمند گرسنگی سالهای متمادی در پی استراحتهای کوتاه و متناوب، ظاهراً در اوج شکوه و افتخار به کار و زندگی خود ادامه می داد. ولی اغلب گرفته و غمگین بود و از آنجا که کسی غم او را جدی نمی گرفت، روز به روز غمگین تر می شد. چه چیزی می توانست او را تسلا بدهد؟ کدام آرزوی برآورده نشده در دل او لانه کرده بود؟ و اگر گاهی آدم مهربانی به حال او دل می‌سوزاند و می‌گفت چه بسا غم و اندوهش از گرسنگی ناشی شده است، به ویژه اگر در قرون گرسنگی به سر می‌برد، احتمال داشت به شدت خشمگین شود، مثل حیوان وحشی میل‌های قفس را تکان بدهد و همه را به وحشت بیاندازد. مدیر برنامه برای این گونه حالات او مجازات خاصی در نظر گرفته بود و آن را با رغبت اعمال می‌کرد. معمولاً او در چنین مواقعی بابت رفتار هنرمند گرسنگی از تماشاگران عذرخواهی می‌کرد. می‌گفت جا دارد تماشاگران رفتار عصبی او را که از گرسنگی ناشی می‌شود و برای انسان‌های سیر به آسانی درک کردنی نیست، نادیده بگیرند. سپس در همین ارتباط ادعای باور نکردنی او را مبنی بر اینکه می‌تواند بسیار بیشتر از زمان در نظر گرفته شده گرسنگی را تحمل کند پیش می‌کشید و از روحیه خستگی ناپذیر، اراده قوی و از خودگذشتگی او که در این ادعا مستتر بود تمجید می‌کرد. در این حال می‌کوشید با نشان دادن عکس‌هایی که او را بی‌حال و نیمه جان در بستر نشان می‌داد، ادعای او را مردود اعلام کند. آن عکس‌ها در یکی از 40مین روز گرسنگی او برداشته شده بود و تماشاگران می‌توانستند آنها را بخرند. شیوه‌ای که مدیر برنامه در واژگون کردن واقعیت به کار می‌برد، برای هنرمند گرسنگی امر تازه‌ای نبود. با این همه هرگز تا به شنیدن آن را نداشت. مدیر برنامه پیامد قطع زودهنگام گرسنگی را علت قطع آن می‌نمایاند. مبارزه با این کج‌فهمی، با این دنیای مبتلا به کج‌فهمی امکان پذیر نبود. هنرمند گرسنگی هر بار خوشباورانه از پشت میله‌های قفس سخنان مدیر برنامه را می‌شنید، ولی با دیدن عکس‌ها میله‌ها را رها می‌کرد. ناله کنان روی توده کاه به زانو در می‌آمد و تماشاگران می‌توانستند دوباره آسوده خاطر پیش بیایند و او را ورانداز کنند. پس از گذشت چند سال، وقت شاهدان چنین صحنه‌هایی به یاد روزگار گذشته می‌افتادند، اغلب از درک رفتار خود عاجز می‌مانند، زیرا در این میان دگرگونی که بیشتر ذکرش رفت حادث شده بود، تقریبا ناگهانی و چه بسه به دلایلی عمیق و پیچیده. ولی مگر کسی یافت می‌شد که بخواهد از چند و چون ماجرا سر در بیاورد؟ به هر حال روزی از روزها هنرمند نازپرورده گرسنگی دید که تماشاگران تشنه تفریح و سرگرمی ترکش کردند و به نمایش‌های دیگری روی آوردند. مدیر برنامه یک بار دیگر با او نیمی از اروپا را زیر پا گذاشت تا شاید در برخی نقاط شوق و شور پیشین را باز بیابد. اما بیهوده. گویی طبق توافقی پنهانی نفرت از نمایش گرسنگی همه‌گیر شده بود. مسلماً چنین پدیده‌ای نمی‌توانست ناگهانی رخ داده باشد. حال که کار از کار گذشته بود، برخی افراد نشانه‌های هشدار دهنده‌ای را به یاد می‌آوردند که در کوران موفقیت و سرمستی چندان مد نظر قرار نگرفته و برایشان چاره اندیشی نشده بود و حالا دیگر فرصت از دست رفته بود. در اینکه روزی دوباره نمایش گرسنگی باب میشد تردیدی وجود نداشت، ولی از این رهگذر برای کسانی که در این زمانه زندگی میکردند تسلایی حاصل نمیشد. هنرمند گرسنگی چه باید میکرد؟ او که هزاران نفر با شور و شوق تشویقش میکردند، چگونه میتوانست در بازار مکاره و در غرفه کوچک به صحنه بیاید و از سوی دیگر کهولت سن و نیز علاقه تعصب آلودش به نمایش گرسنگی مانع از آن بود که به حرفه دیگری روی بیاورد و در نتیجه با مدیر برنامه‌های خود، مردی که در کنارش مدارج ترقی بیمانندی را طی کرده بود، ودا گفت و به استخدام یک سیرک بزرگ درآمد. در ضمن برای آنکه روح حساسش کمتر صدمه ببیند، از دقت در شرایط قرارداد چشم پوشید. سیرکی بزرگ با تعداد بیشمار آدم‌ها، حیوانات و ساز و برگی که هر لحظه در حال تغییر و تبدیل است. به سادگی می‌تواند هر آن به هر کس، حتی به یک هنرمند گرسنگی، البته در صورت کم توقع بودن، کاری محول کند. البته در این مورد مشخص نه فقط شخص هنرمند گرسنگی که نام و آوازه او هم مورد بهره برداری قرار می‌گرفت. و در ضمن با در نظر گرفتن ویژگی این هنر که در ایام کهولت هم کیفیت آن آسیب نمی‌دید، کسی نمی‌توانست ادعا کند که هنرمندی از کار افتاده و ناتوان شده تصمیم گرفته است به کار بی‌دردسری در سیرک پناه بیاورد. درست برعکس، هنرمند گرسنگی با لحنی کاملا باور کردنی اطمینان می‌داد که به خوبی گذشته از پس تحمل گرسنگی برمی‌آید. حتی مدعی می‌شد که تازه به سن‌وسالی رسیده است که می‌تواند جهان را به راستی شگفت‌زده کند، البته به شرطی که به او میدان میدادند و مدیریت سیرک به هیچ قید و شرطی قول میداد به او میدان بدهد. ولی این ادعای او با در نظر گرفتن حال و هوای زمانه که او خود در اثر شور و حرارت بسیار آن را به آسانی از یاد میبرد، بر لبان اهل فن لبخند تمسخر مینشاند. به واقع هنرمند گرسنگی هم بنابه خود از واقعیت ها چندان غافل نبود. از این رو به عنوان امری بدیهی پذیرفت که نمایش او را جذابترین برنامه به حساب نیاورند و قفس او را نه در میانه صحنه که در فضای بیرون نزدیک استبل حیوانات در نقطه‌ای پر رفت آمد مستقر کنند. دور تا دور قفس برچسب‌های بزرگ و رنگارنگ نصب کردند و اعلام کردند در آن چه چیزی به نمایش گذاشته شده است. وقتی تماشاگران در زمان استراحتی که میان برنامه‌ها در نظر گرفته شده بود برای دیدن حیوانات به سمت استبل هجوم می‌آوردند، عملاً مجبور بودند از کنار قفس هنرمند گرسنگی بگذرند و خواسته یا ناخواسته چند لحظه در برابر آن توقف کنند. در آن گذرگاه تنگ، اگر فشار پشت‌سری‌ها که مشتاق رسیدن به استبل حیوانات بودند و با چنین توقفی در بین راه میانه‌ای نداشتند، مانع نمی‌شد، چه بسا برخی از آنها زمان بیشتری در برابر قفس می‌ایستادند و با آرامش خیال سرگرم تماشای هنرمند گرسنگی می‌شدند. اما ازدحام جمعیت موجب می‌شد هنرمند گرسنگی از اندیشه این دیدارها، که البته به عنوان ثمره زندگی خود آرزومند آن بود، به خود بلرزد. در روزهای نخست در انتظار فرارسیدن زمان استراحت لحظه شماری میکرد و با دلی پر از شور و شوق پیش آمدن جمعیت رو تماشا میکرد، تا آنکه به زودی حتی جان سخت‌ترین خودفریبی آگاهانه هم نتوانست در برابر واقعیت تاب بیاورد و سرانجام هنرمند گرسنگی قبول کرد که همیشه و بی استثنا اکثریت جمعیت به قصد دیدن حیوانات با آن سو می آمدند. با این همه تماشای جمعیت از دور کماکان منظره زیبا باقی ماند، چون همین که مردم به او می رسیدند بلافاصله قیل و قال و ناسزاگویی دو گروهی که لحظه به لحظه شکل می گرفت به هوا می رفت. یکی از آن دو گروه دوست داشت نخست سری به حیوانات بزند و گروه دوم هنرمند گرسنگی خیلی زود دریافت که از این رفتار این گروه بیشتر رنج می برد. می خواست با خیال آسوده به تماشای او بایستد، البته نه از روی فهم و شناخت بلکه از سر لجبازی و دهنکجی به گروه نخست. پس از عبور انبوه جمعیت دیرکرده ها از راه می رسیدند. این افراد می توانستند تا هر وقت دوست داشتن آنجا بایستند، کسی مانع ایستادن آنها نمی شد. ولی آنها بیان که سر به سوی قفس بگردانند با گام های بلند می رفتند تا هرچه زودتر خود را به حیوانات برسانند. به ندرت پدری با فرزندان خود از راه می رسید، با انگشت به هنرمند گرسنگی اشاره می کرد، به تفصیل توضیح می داد که او به چه کاری سرگرم است. از سالهای گذشته و نمایش های مشابه اما بسیار باشکوه تری که دیده بود می گفت. ولی بچه ها به واسطه آموزش ناقصی که در مدرسه و زندگی دیده بودند همچنان چیزی دستگیرشان نمی شد. به راستی آنها از گرسنگی چه می دانستند؟ با این همه در برق چشمهای کنجکاوشان چیزی بود که دوران نو و بهتری را نوید می داد. در این گونه مواقع گاهی هنرمند گرسنگی با خود می گفت چه خوب می شد اگر محل استقرار او تا این اندازه نزدیک استبل حیوانات نبود. در آن صورت مردم آسان‌تر می توانستند برنامه دلخواه خود را انتخاب کنند و در ضمن رنج و ناراحتی او هم از بوی بد استبل، سر و صدای حیوانات در طول شب، حمل لاشه گوشت برای حیوانات گوشتخوار و هیاهوی هنگام غذا دادن به حیوانات به پایان می رسید. ولی جرأت نداشت حرف دل خود را با مدیریت در میان بگذارد. به هر حال انبوه تماشاگرانی را که در میانشان هر از گاه کسی پیدا می شد که قصد دیدن او را داشت مدیون حیوانات بود. در ضمن اگر ابراز وجود می کرد و عملا به زبان می آمد که به واقع وجودش مانعی بستر راه رسیدن مردم به استبل است، معلوم نبود قفسش را به کدام گوشه خلوت منتقل می کردند. مشکلی که هر لحظه کوچکتر می شد. مردم به قرابت این نکته که در چنین دور زمانی موضوع توجه به هنرمند گرسنگی مطرح می شد عادت کردند و در پی این عادت حکم نهایی درباره او صادر شد. هنرمند گرسنگی اگر هم در تحمل گرسنگی جهد به خرج می داد که می داد، باز برایش راه نجاتی وجود نداشت. مردم بی اعتنا از کنار او می گذشتند. اگر می توانی هنر گرسنگی کشیدن را برای کسی توضیح بده، فهماندن چنین چیزی به کسی که آن را حس نکرده است امکان ندارد. برچسب‌های اطراف قفس کثیف و ناخوانده شدند، پاره شدند و کسی به فکر نیفتاد آنها را تجدید کند. لوح کوچکی که در آغاز کار تعداد روزهای سپری شده را با دقت روی آن ثبت می‌کردند، همچنان همان عدد پیشین را نشان می‌داد. پس از گذشت هفته‌های نخستین، کارکنان سیرک حتی از انجام این کار کوچک هم شانه خالی کردند. به این ترتیب هنرمند گرسنگی موفق شد طبق پیشبینی قدیمی خود به هیچ زحمتی آن گونه که در گذشته آرزو داشت به تحمل گرسنگی ادامه دهد. ولی دیگر کسی روزها را نمی‌شمرد، هیچ کس، حتی خود او هم از مدت زمان سپری شده آگاهی نداشت. احساس دلتنگی می‌کرد. اگر در این ایام رهگذر پرحوصله‌ای در برابر قفسش قدم سست می‌کرد، با دیدن رقم قدیمی یادداشت شده روی آن لوح کوچک پوزخندزنان از دروغ و تقلب سخن به میان می‌آورد. گفتش احمقانه ترین دروغی بود که بی‌اعتنایی و خباثت ذاتی می‌توانست فراهم کند. به واقع هنرمند گرسنگی اهل دروغ و تقلب نبود. او کار خود را صادقانه انجام می‌داد، اما دنیا او را از پاداشی که لایقش بود محروم می‌کرد. روزهای متوالی به همین وضع سپری می‌شد و این ماجرا هم خاتمه یافت. یک بار چشمی که از سرپرستا به قفس افتاد و از پیشخدمت پرسید چرا قفسی به آن خوبی را با توده کاه گندیده بی‌مصرف رها کردند. کسی علت آن را نمی‌دانست تا آنکه یکی از کارکنان با دیدن آن لوح کوچک به یاد هنرمند گرسنگی افتاد. به کمک تکه چوبی کاه‌ها را زیر و رو کردند و هنرمند گرسنگی را میان آنها یافتند. سرپرست پرسید هنوز به کار خود ادامه می‌دهی؟ بالاخره کی می‌خواهی دست بکشی؟ هنرمند گرسنگی با صدای آرام گفت همگی می‌بخشید. فقط سرپرست که گوش خود را نزدیک میل‌ها گرفته بود توانست صدای او را بشنود. گفت البته که می‌بخشیم و با گذاشتن انگشت بر پیشانی به دیگران فهماند که او چه حال روزی دارد. هنرمند گرسنگی گفت همیشه دوست داشتم اراده‌ام را در تحمل گرسنگی تحسین کنید. سرپرست به نرمی گفت البته که تحسین می‌کنیم. هنرمند گرسنگی گفت ولی نباید تحسین کنید. سرپرست گفت در این صورت تحسین نمی‌کنیم، ولی چرا نباید تحسین کنیم؟ هنرمند گرسنگی گفت چون من مجبورم گرسنگی را تحمل کنم، جز این چاره ای ندارم. سرپرست گفت: عجب، چرا چاره ای نداری؟ هنرمند گرسنگی سر کوچک خود را کمی بالا گرفت و برای آنکه هیچ واژه‌ای ناشنیده نماند، چنان که گویی خیال بوسیدن داشته باشد، با لب‌های قنچه کرده در گوش سرپرست گفت: چون غذای باب میل خود را پیدا نمی‌کنم. مطمئن باش اگر پیدا می‌کردم، مثل تو و دیگران بی کمترین هایهوی شکمی از عزا در می‌آوردم. این آخرین کلمی بود که از زبان او شنیده شد. با این همه هنوز در چشمای بیفروغش همان اطمینان راسخ، اما نه آنچنان غرورآمیز به ادامه گرسنگی دیده می شد. سرپرست گفت: بسیار خوب، شروع کنید به رفت و روب. و هنرمند گرسنگی را با توده کاه یک جا دفن کردند. سپس پلنگ جوانی را در آن قفس جا دادند. حتی بی‌اعتناترین افراد هم از دیدن جست و خیز آن حیوان وحشی در قفسی که مدت‌ها بی مصرف افتاده بود به وجد می آمدند. پلنگ کمبودی احساس نمی کرد. غذای باب میل او را نگهبانان بی تأمل چندانی برایش فراهم می کردند. به نظر می رسید حیوان حتی از فقدان آزادی هم دلتنگ نیست. اندام زیبای او از هر آنچه که بایست می داشت به حد اشباع بهره می برد. به نظر می رسید حتی آزادی را هم در بن دندان خود نهفته است و آن را با خود به این سو و آن سو می کشد. برای تماشاگران تاب آوردن در برابر شور زندگی که با حرارتی مهیب از گلوی او بیرون می‌تراوید چندان آسان نبود. با این همه به خود نهیب می‌زدند. تنگ قفس گرد می‌آمدند و سر رفتن نداشتند. تموم شد. امیدوارم که ادامه جمعه خوبی داشته باشید و موفق باشید.